بینندگانی عزیز سلام. امروز چهارشنبه 5 ایول است. من زرنگزی نوروزشاه و همکارانم شما را به تماشای نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا توجه کنید به موضوع های این نشر برنامه. کی حق است و کی ناحق؟ مقامات گروه از ساکنان استرافشان را بلد تو کوب میلیسه ها عیبدار کردند. ساکنان از تلاش دست درازی به یک دختر نابالغ میگویند.
میلیسا اومد به پهلویم نشست، گفت که اگر همین کارمون حل شود من به تو آیفون 14 پرو مکس خریده میدیم.
برای کمک به یک سرباز تاجیکی که هنگام خدمت معیوب شده است، ساکنان هلند 25000 سومونی جمع آوردند.
شاه خوکان خزین جو کورنم اکنوسا است. چورس خوکانم می جو کورنم کنم اجون سیاشیده.
و فرمان پای فرمان در برای محروم کردن زنان افغانستان از حق کار و تحصیل. حالا از رفتن به آرایشگاه هم. اونها چی گناه کردند؟
کار خوبی نیه به نظر من، همه چی بسته شد. انگار کم دیگه زن که بزی جامعه هیچ ارزشی نداره.
یک بحث و کشمکش میانی ساکنان و مامورین میلیسا در استرافشان سببی به جوابگاری کشیدن 27 نفر از یک دهه شد. مقامات هفته پیش خبر دادند که گروه در استرافشان ماموران میلیسا را زده مانع اجرای کارشان شدند. اما ساکنان دهه لکت حادثه را به طور دیگر شرح میدهند و میگویند سببی بحث تلاش دست درازی به یک دختری نابالغ بود. فرزان محمدی به این دهه رفت.
شو
اینا شمه دوی میشه می و حرامیا
سیام دقه
لحظه از بحث و کشمکش ساکنان دهه لکت شهر استرافشان با ماموران میلیسا، حادثه ای که مقامات به طرز خود و مردم به گونه خود شرح میدهند. ساکنان میگن روزی 31 می امسال در 2 کیلومتری دهه لکت یک ماشین سیاه شیشه را دیدند که از درونش صدای امداد طلبی دختر می آمد. به نقل آنها همدیگر را خبردار کردند و به نزد ماشین رفتند و راننده و همراهانش را که ماموران میلیسا بودند به کشادن در مجبور نمودند و آنچه دیدند سبب جنجال شد.
سه میلیسا دخترم رو با ماشین بردند. دخترم از ماشین می فرایم گفته گریه کند هم آنها نفر آورده به دشت و صحرا بردند، جایی که هیچ کس نیست. دخترم من به کار می روم، من رو سر دید گفته است، ولی آنها در جواب گفتند که ما پول کارت رو می دهیم با مو رو.
در ریاست کارهای داخلی ولایت سوق میگویند گروه از ساکنان دهه لکت شهر استرافشان سه مامور میلیسا را زده مانع فعالیت خدمتی آنها شدند. این نهاد روز 2 ایول با نشر گزارش رسمی گفت حادثه روز 31 می و زمانی رخ داد که کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر استرافشان پی تحقیق یک خبر فوری در زمینهای خواجگی دهقانی دهه لکت بودند. در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسا بر چی سر زد و کارمندان انتظامی در این دهه چی را تحقیق میکردند.
میلیسا اومد به پهلویم نشست، گفت که اگر همین کارمون حل شود من به تو آیفون 14 پرو مکس خریده میدیم. تو شناسنامه نداشته ای، من شناسنامه رو حل کرده میدیم گفت. میانم رو قپیده این گپ ها رو گفت. من در این حالت گریه کرده فریاد زدم که هم دهه هایمون از بیرون شنیدند. بعد همه رو جیغ زدند. همه جمع شد. مدیری مکتب و جمالدین امکم نیز آمدند و این حالت رخ داد.
شو باید من یغله بفریاد کردم. هم خوشدالرم اشتفا
در حالی که نقل ها گوناگونند و هر دو طرف به حق بودن و جبر دیده بودن خود پای فشاری دارند، به 9 نفر بر اساس اوباشی و استفاده زور نسبت به نماینده حاکمیت پرونده جنایی و علیه 18 کس به اتهام میده اوباشی پرونده ماموری کشادند. جمالدین رحمتوف امکی دختر نابالغی که سبب جنجال شده است نیز در بازداشت است.
حضرت علما دشا میرسلان ارد دیگن
دختری نهم سنف را یک بچه گرفته برده چیکار کند میلش او امکش رفته اگر آنها را جدا کند میلیسا را زدن گفته گناهگار میکند. بچه مرا برده تو میلیسا را زدی گفته لتکوب کردند و به حبس گرفته ماندم. اینجا اساسا کی گناهگار است؟ امک دختری نابالغ یا میلیسا؟ با کی باور کنی؟
کیم گشنه؟ میرسگا شنایم خاقه شنایم.
حالا خانواده رحمتوفا به ایتیام دسترازی به دختری نابالغشان علیه سه کارمند میلیسه شهر استرفشان به مقامات مراجعه کردند. در عریضه مادر دختر نام سه ماموری میلیسه است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استرفشان.
برنامه رو ادامه می دهیم. در هلند فرسخو دور از تاجیکستان برای کمک به سرباز تاجیکی یکی از قربانیان ددفشین یا مهتر سالاری است پول جمع آوردند. ساکنان هلند بعد دیدن فیلم در یک تلویزیون این کشور با سرنوشت جوانی اکنون معیوب تاجیک توجه کردند. در فیلم از زندگی سرباز قصه شده است که هنگام خدمت در ارتش معیوب و دست نگر شد. گزارش سروناز روح الله و شهلا عبدالله در این باره است.
بابا جان آثار زخمهایش را به طبیب نشان می دهد. زخم ها نو نیستند. با گفتش 5 سال پیش در ارتش به چنین حال گرفتار شد. در این مدت برای بهتر شدن سلامتیش تلاش دارد. حالا برای معاینه نزد عصب شناس آمده است.
زدن هم آمده کارمون دخترم بردن. شاه خوکن خزین یا کارنم اکنه بسا بسا. چورس خوکنم می جان کارنم اکنم اجان سیاشیده. وقتی پشتم سیاشید و بریدن گرفتن و پیرستم کردن. لطا پیرست کردن در پشتم شکاف شید.
بابا جانی 23 ساله دو طلبانه به ارتش رفته است. ماه اکتبر سال 2017 به صف سربازان قسم نظامی 3502 متعلق به وزارت کارهای داخلی پیوست. اما بعد از یک ماه خدمت در بیمارخانه بستری شد. مقامات آن زمان گفته بودند بابا جان هنگام درس به سکته حرام مغز گرفتار شد. حرفایی که این جوان رد میکند و میگوید ضربه سخت کهنه سرباز بدیلش او را به این حال گرفتار کرد.
یه حالت که ما معیب شدیم وقتی خونه رفتیم خودم ها یواست خدمت رفتن روشن دست کشیدن از خدمت حربی.
بابا جان مادرش را بر وقت از دست داده است. پدرش هم جدا زندگی میکند. او را بیبیش بزرگ کرده است. با این جوان از روزهای اول حقوق شناسان دفتر آزادی های شهروندی کمک کردند. پول تشخیص و تبابتش از حساب همین سازمان است. بعدی رسانه شدن قضیه بابا جان سال گذشته خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها به تاجیکستان آمده درباره او فیلم تهیه کردند. بعد نمایش فیلم در هلند خیرخواهان برای او پول جمع کردند.
در نتیجه 25 هزار سومون جمع آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستند به بابا جان کمک کنند و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود، شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم، این بعد وضع زندگیش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند.
بدرفتاری یا ددفشین در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می یابد. دفتر آزادی های شهروندی و حمایت از حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغول است.
قربانیان مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای به ما وابسته به کمکی یوریدیکی یعنی ادوکات مراجعه میکنند. ما ادوکات پیشنهاد میکنیم و در برابر این ما کمک اجتماعی میرسانیم، در همچون رسانیدن یاری طبی اجتماعی.
حکومت تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته گفت در سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. بابا جان رحیموف میگوید در اول با امید آنکه او را تبابت میکنند به جای شکایت نکرد، ولی بعداً پشیمان شد. حالا خودش تلاش دارد که درمان یابد و کاری پیدا کرده زندگی خود و بیبی تنهایش را پیش برد. سروناز روح الله، شهلا عبدالله، آزادی، دوشنبه.
از ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف معاوین حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک تقریبا 2 هفته گذشت. از او هیچ نشانی نیافتند و سرنوشتش هم معلوم نیست. تا این دم مقامات تنها نام یک گمان برای احتمالی را گفتند. اون هم رستم اشوروف است که تنها پس از تیراندازی و زخمی و بازداشت شدنش در مولدوا اعلان شد. رادیو آزادی درباره بازداشت 4 کس در داخل اطلاع یافت. حالا نام یک گمان برای دیگری احتمالی بر ربودن شهرت اسمت اللهیف توسط منبع ها تصدیق شده است. همکاری ما میرزانبی خالقزاد موضوع رو پیگیری دارد. میرزانبی تا کنون چی اطلاعی به دست آمده است؟
سلام بینندگان عزیز. مقامات تاجیکستان بجز چند خبری رسمی دیگر در باره گمانبران احتمالی اطلاعی نمیدهند. ولی دو منبع رادیو آزادی در اداره دولتی تاجیکستان روز 4 میلیون تصدیق کردند که گمانبر احتمالی دیگر در بودن معاون اول رئیس آریان بانک شخص با نام دلشاد سید مرادوف است. یک همصحبت ما در نهادهای قدرتی تاجیکستان به شرط فاش نشدن نامش گفت دلشاد سید مرادوف مشهور با لقب دلشاد اس بی گروه ربایندگان را رهبری میکرده است. به اطلاع دریافتی ما وی 24 ایون یک روز بعد از بیدرک شدن معاون رئیس آریان بانک از دوشنبه به روسیه فرار کرده است. این است.
میرزانبی در عکس دیدیم که دلشاد سید مرادوف در لباس مأمور دادستانی است. هم صحبتون شما در برایش معلومات دادند که او کی است و چی کار میکرد؟
ببینید منبع های ما در اداره قدرتی گفتند که دلشاد سید مرادوف در گذشته در ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی کار کرده. یک مدت مأمور شعبه مبارزه با جنایت های کیبرنتیکی دادستانی کل بوده است. تجربه کار در آژانس مبارزه با کرپسی هم داشته است. ولی در زمان ربوده شدن شهرت اسمت الله در هیچ جای کار نمی کرده است. نکته مهم این است که دلشاد سید مرادوف شهروندی روسیه را نیز داشته است و همون طور که منابع ما گفتند پس از حادثه به مسکو فرار کرده است و در آنجا جستجو می شود. همزمان منابع ما گفتند پس از فرار دلشاد سید مرادوف از تاجیکستان توسط فرودگاه دوشنبه چند کارمند فرودگاه را که مسئول قبول و گسیل شهروندان بودند از کار راندند و نسبتشان تفتیشات پیشکی شروع شده است.
تشکر بیننده های عزیز. همکاری ما میرزانبی خالقزاد درباره گمانبر دیگری احتمالی در قضیه ربودن بانکیر تاجیک صحبت میکرد. طالبان برای باز هم محدود و بیرنگ کردن زندگی زنان در افغانستان یک امر دیگر صادر کردند. زنان و دختران که تحصیلشان در مکتب و دانشگاه و کار در اداره های دولتی منع شده بود و حق رفتن به باغ و ورزشگاه ها را نداشتند، اکنون از رفتن به آرایشگاه های زنانه هم محروم شدند. تفصیلات بیشتر در گزارش کیومرثی اتو.
این آرایشگاه زیبای زنانه در هرات شاید تا چند روز دیگر درش را ببندد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امری را در این باره به نهادهای دولتی فرستاده است که ممکن است هزاران بانو را از پولی که برای زندگی می‌یابند محروم کند.
یک سال میشه که در این آرایشگاه کار میکنم، یکی دو روز میشه که از طرف طالبان اطلاعی پخش شده که آرایشگاه را میخواین بسته کنن. لطفا از تان تقاضا میکنیم این کار را نکنیم، به خاطر که ما به خاطر یک چند روپی حلال و پیدا کردنش اینجا آمدیم. مکتب سر زنا بند، آرایشگاه بند، هیچ قسم زن در جامعه چه حق زندگی کردن نداره.
نامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان درباره بستن آرایشگاه‌ها از روز 24 ایون به نهادهای گوناگون فرستاده شده است. نامه‌ای که احوال زنان را در افغانستان بدتر می‌کند.
نفش روزی میشه که این پیام به ما رسیده. کار خوبی نیه به نظر من، همه چی بسته شد. انگار کم دیگه زن که به زی جامعه هیچ ارزشی نداره. والا فکر میکنم اصلا هیچ ارزشی نداره، مثل ناامیدی بریم دست میده.
طالبان بعد رسیدن به قدرت در 2 سال پیش زنان افغانستان را از حق تحصیل در دانشگاه ها و کار در مؤسسه های زیاد محروم کردند، از منبع درآمد و زندگی هم.
فکر میکنم دیگه مسجد که بشه باید به خونه بشینم، بیکار بی همه چی دیگه، رنج میشم، مریض میشم. تنها امید من امی بود که می آدم اینجا ساعت نتیر بود دیگه، با خونه که برو خود من بفهم دیگه، تنها باشم دیگه بی از اون مریض میشه.
امرو فرمانهای ارتجایی طالبان به زنان افغانستان خشم جامعه بین المللی را برانگیخت، ولی صدای کسی ظاهرن به گوش طالبان نمی رسد که به تدریج زنان را از حقوق عادی انسانیشان محروم میکنند.
این آخرین گزارش در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی بود. نشر نوبتی را اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعی چیز باور دیر رو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. مقامات مولدو میگویند کسی از نزدیکان رستم اشوروف، افسر سابق تاجیک، برای گرفتن جسدی او مراجعت نکرده است. اشوروف بعد از کشتن دو نفر در فرودگاه کیشینوف دستگیر شد و شب 3 به 4 ایول در یک از بیمارخانه‌های این شهر درگذشت. امیل گایتور، سخنگوی دادستانی مولدو، به خبرگزاری تاس گفته است در صورت پیدا نشدن خویشاوندان شهروند تاجیکستان، ممکن است او را در همین کشور دفن کنند. مقامات مولدو گفته بودند شهروند تاجیکستان بعد کشتن دو مامور امنیتی فرودگاه 10 تیر خورده به هوش نامده بود. به گفته مقامات مولدو، اشوروف در گذشته مامور پلیس تاجیکستان بوده است. دادستانی کلی تاجیکستان گفت او یکی از اعضایان گروه سازمان یافته جنایی است که در ربودن شهرت اسمت اللهیف، معاون رئیس اوریان بانک، دست دارد. کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی ازبکستان 785 ناظر بین المللی را به قید گرفته است که قرار است انتخابات پرزیدنتی این کشور را نظارت کنند. طبق اطلاع نشریه دنیا، همچنین 1299 نماینده رسانه های محلی و خارجی برای بازتاب انتخابات ثبت نام شده است. انتخابات زودرس در ازبکستان روز 9 ایول تعیین شده است. اولوغبیگ اینایتوف از حزب خلق دموکراتی، روبخان محمود و از حزب سوسیال دموکراتی عدالت، عبدالشکر حمزایف از حزب اکولوژی و شوکت میرزایف از حساب حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان نامزد به مقام پرزیدنتی این کشور هستند. اسامبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا قطعنامه را قبول کرد که شرکت مزدوری وگنر را سازمان تروریستی اعتراف میکند. متن قطعنامه در سامانه اسامبلی نشر شده است. اسامبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا معین کرد که عملهای وگنر را به منفعت حکومت روسیه میتوان همه جانبه تروریستی ارزیابی کرد. بنابراین اعتراف وگنر همچون سازمان تروریستی اساسناک است، گفته شده است در متن قطعنامه. به گفته مؤلفان قطعنامه، وگنر به منفعت روسیه کار میکند و طبق پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین هفته گذشته اقرار شد، آن پر را از سوی کرمل سرمایه گذاری میشده است. این معنای آن را دارد که حکومت روسیه مسئول عملهای وگنر در خارج میباشد. اسامبلی همچنین بلاروس را برای دستگیری وگنر و دادن اجازت به بنیاد پایگاه مزدوران آن در حدود خود محکوم کرده است. این عمل مینسک امنیت کشورهای بالتیک را زیر خطر می‌گذارد. آمده است در قطعنامه. خوجنابدین بابیف، شهروند زندانی تاجیکستان در یکاترینبورگ، از مقامات روسیه خواسته است برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسر 6 سالش دلیر بابیف در این کشور اشتراک کند. جسد دلیر بابیف را در آخر ماه ایون امسال از یک گراژ در شهر یکاترینبورگ یافتند. مقامات گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادرخواندش گمان بر است. او را دستگیر کردند. تفصیلات موضوع را در دوام برنامه میشنوید. سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان اربول سلطانبایف در فیسبوک نوشت که نقشه های حکومت در رابطه با شرکت موبیلی الفا تلکام این کشور عوض نشدند. او تصدیق کرد که این شرکت در فروش گذاشته شده است. به گفته سلطانبایف، بانک دولتی رشد قرقیزستان میخواهد آن را بخرد. با این راه شرکت در اختیار دولت باقی مانده در رشد اقتصاد کشور سهم خواهد گذاشت. بنیاد اداره اموال دولتی قرقیزستان اخیراً خبر داد که شرکت موبیلی الفا تلکام این کشور را که تحت تمغه میگا فعالیت میکند طریق مزایده به فروش گذاشته است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامرد توقایف 4 ایول تغییراتی را امضا کرد که پرزیدنت پیشین این کشور نورسلطان نظربایف را از رهبری شورای عالی مدیران دانشگاه، مکتب و بنیادی به نام خودش محروم میکند. از جمله به قانون درباره مقام دانشگاه نظربایف، مکتب‌های ذهنی نظربایف و بنیاد نظربایف تغییر و اضافه‌ها وارد کرده می‌شود که صلاحیت رهبری قزاقستان را برای تأسیس شورای عالی مدیران مؤسسه‌های تعلیمی خود مختار معین می‌کند. نورسلطان نظربایف از 16 دکمبر سال 1991 تا 20 مارس سال 2019 رهبری قزاقستان بود. بعد از حادثه‌های خونین ماه ینوری سال 2022 در قزاقستان که باعث مرگ 238 کس شد، موقع نظربایف در آن کشور سست گردید. جلسه نوبتی گروه‌های کاری تاجیکستان و قرقیزستان آید به تعیین و علامت‌گذاری خط مرز دو کشور 4 ایول در بادکن آغاز شده است. نماینده مخصوص دیوان وزیران قرقیزستان در امور مرزی نظربیگ باروبایف به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت این جلسه تا 9 ایول ادامه میکند. مسئله های مرزی زود حل نمیشوند. ما بحث میکنیم و سپس به سازش برسیم. منطقه های خیلی دشوار باقی مانده است. بنابراین به همدیگر دلایل های خود را پیشنهاد میکنیم و بر اساس آنها به سازش میرسیم، گفته است او. گمانبر در کشتار روزنامه‌نگاری قزاقستانی ژان باتا تولگین در گرجستان به گناه خود اقرار کرده است. فعال مدنی قزاق دینتنسری خبر داد که بوتاکاز تالگن خواهر جنبوتا سیم ایل در چاربینی های تفتیشاتی در کخیتیا اشتراک کرده است. حالا مساعدت جانب قزاقستان ضرور است. باید اثبات کرد که روزنامه‌نگار به خاطر اموالش کشته شده است. گمانبر گابریل خوخوبشویلی سال 2015 با او رابطه داشت ولی آنها زن و شوهر نبودند. او چند بار آمده از جنبوتا پول طلب کرد. جنبوتا به وی باور میکرد و او از این سوء استفاده مینمود. نوشته است تنسری در شبکه های اجتماعی.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
خود جنابیدین بوبیف شهروند زندانی تاجیکستان در یکاترینبورگ از مقامات روسیه خواسته است برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسری 6 ساله‌اش دلیر بوبیف در این کشور اشتراک کند. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. جسد دلیر بوبیف را در آخر ماه ایون امسال از یک گاراژ در شهر یکاترینبورگ یافتند. مقامات گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادرخواندش گمان بر است. او را دستگیر کردند. کشتاری کودک تاجیک در اویله پرستارش در یکاترینبورگ سر و صدای زیاده بپا کردن. مسئله بی‌توجهی به کودکان را در خانواده های فرزند خون شده داخت کرد. کنسولگری تاجیکستان در روسیه میگوید دلیر بوبیف 6 ساله فرزند خوجانوبیدین بوبیف زاده ناحیه خراسان تاجیکستان و شهروند روسیه است. پدری بیولوژی کودک چند سال پیش با اتهام راهزنی زندانی شده بود. هنگامی بازدید ظفر سعیدزاده کنسول ژنرالی تاجیکستان از مؤسسه اصلاحی ولایت سویردلوفت که خوجانوبیدین بوبیف آنجا نگهداری می شود و خواسته است در گرفتن جسد فرزندش و دریافت اجازه از مقامات روسیه برای دفن او مدد کنند. دیپلمات تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت مراجعه محبوس را با تاتیانا میرزلیاکوا و کلاهداری حقوق انسان در ولایت سویردلوفت رسانیدند و احتمال خواهش محبوس تاجیک اجرا می شود. ماجرای زندگی این مهاجری تاجیک و مرگ فرزندش پرپیچ و تاب است. دلیر بوبیف خردسال که خبری کشتارش چند روز باز در سرخط رسانه‌های یکاترینبورگ قرار دارد، از همسری روسی مهاجری تاجیک به دنیا آمده است. به نوشته رسانه‌های محلی پس از زندانی شدن پدرش، مقامات مادر بیولوژی کودک را به دلیل میزدگی از حق مادری محروم کرده، دلیر را با قرار مقامات موقتاً به پرستاری به یک اویله در یکاترینبورگ دادند. روز 26 ایون مادرخواند کودک اعلام کرد که دلیر نوپدید شده است و ساکنان زیاده با جستجوی طفل پیوسته بعد از 3 روز جسد او را در گاراژ در نزد منزلی استقامتی اویله پرستارش ویرانیکا ناوموا پیدا کردند. بنا به فرضیه مقامات انتظامی در یکاترینبورگ کودک 3 دکبر فوتیده، پرستارش تمام این مدت جسد او را پنهان داشته است. مقامات تفتیشاتی شهری یکاترینبورگ خبر دادند که دلیر بوبیف بعد از لاتوکوبی شدید از سوی مادرخوان در حمام از هوش رفته جان داده است. زن هنگامی بازپرسی گفته است کودک بیماری روحی داشت و او از ترس محروم شدن از فرزندان دیگر جسد را پنهان کرد. به اطلاع یک منبع خبرگزاری کپا یکاترینبورگ، زنی که دلیر را به فرزندخانه گرفته بود برای تربیه و نگاهبین او از دولت هر ماه 11000 روبل می گرفت. ایوگنیا دیدیگ مفتش ناحیه چکالوفسکی یکاترینبورگ با خبرنگاران گفته است در دوام سال 2022 وی منتظم کودک خردسالی را که با پرستاری گرفته بود شکنجه می کرد. گذشته از این دقیق می دانست که کودک نیم سال پیش فوتیده است، اما از دولت یاری پولی می گرفت. حالا جسد دلیر در سردخانه یکاترینبورگ است و پدری بیولوژی او خوجانوبیدین بوبیف با یاری تاجیکان و پیوندانش تلاش دارد جسد را گرفته به خاک سپارند. یکی از نزدیکان خوجانوبیدین بوبیف به رسانه‌های یکاترینبورگ گفته است پدری بیولوژی طفل می‌خواست بعد از رها شدن از زندان پسرش را به تربیت خود بگیرد. با گفته این نمایندگی تاجیکستان در یکاترینبورگ تا انجام ادای جزای خوجانوبیدین 1 سال و 3 ماه مانده است. روز 1 ایول ده ها ساکن یکاترینبورگ در نزد یک دادگاه جمع آمده خواستند به پرستاری طفل کشته شده جزای سنگین داده شود. آنها همچنین مجازات مقامات پرستار را برای بی‌توجهی به سرنوشت کودکان فرزندخوان شده طلب کردند.
شب ها فقط هم صحبتی مطاب می شوم، دارم هوای
جهانی ادعا دارد که سال گذشته به تاجیکستان توسط بانک‌ها 5.2 میلیارد دلار مبلغ‌ها انتقال شده است که برابر 49% مجمع تولیدات ناخالص کشور می باشد. این در حالی است که دو سال اخیر جنگ روسیه به ضد اوکراین ادامه دارد و تعدادی از مهاجران از ترس اعزام به این نبرد قلمرو روسیه را ترک کردند. گفته می شود احتمال دارد بسته نوی تحریم‌های غربی منع ورود نیروی کاری خارجی به روسیه را در نظر بگیرد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در گزارش نوی بانک جهانی درباره وضع اقتصادی تاجیکستان که اخیراً نشر شد گفته می شود که در سال 2022 حجم مبلغ‌های انتقالی پولی به این کشور برابر 5.2 میلیارد دلار آمریکایی بوده است. قبلا حجم بیشتر پول‌های انتقالی به تاجیکستان در سال 2014 ثبت شده آن زمان برابر 4.2 میلیارد دلار آمریکایی بود. رحمان الماسف کارشناس مسائل مهاجرت در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که از زمان خروج بیماری کووید 19 افزایش به تدریج مبلغ‌های مهاجران کاری تاجیک مشاهده می شود، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر مقامات روسیه درک کردند که بدون مهنت مهاجران کاری نمی توانند رشد اقتصاد خود را تامین سازند.
حتی مجبور شد بعضی بودن که ما پاسپورتش رو گرفتیم که نمیتیم که از ما نرم. تو مثلا سرد سو میتیم من تو یک سپنجو سو میتیم تو من با کار کن.
رحمان المصف افزود طبق اطلاعی که وی در دست دارد کشورهای غربی علیه روسیه برای جنگ به ضد اوکراین بسته نوی تحریم ها را تهیه میکنند و یک نقطه آن به موضوع منع ورود نیروی کاری خارجی به روسیه میباشد. از این راه کشورهای غربی تلاش دارند اقتصاد روسیه را ورشکسته سازند. جناب المصف افزود هم اکنون کشورهای غربی به مثل بریتانیا، یونان و لهستان به انتقال مهاجران کاری تاجیک به کشور خود علاقمندی بیشتر نمایش میدهند و روسیه در جلب مهاجران کاری از تاجیکستان سهل‌انگاری میکند. میزروب امیربیکوف اقتصادان تاجیک باشد به این نظر است که کشورهای غربی به یک بارگی نمیتوانند صدها هزار مهاجر کاری تاجیک را با جای کار تامین سازند. به این دلیل به گفته وی بازار کاری روسیه در آینده نزدیک همچنان برای مهاجران کاری تاجیک اولویت خواهد داشت. هرچند جناب امیربیکوف انتقال مهاجران کاری تاجیک به کشورهای غربی را پدیده نیک ارزیابی میکند
و شاید امید بندیم که این بازاری که نوی پیش میبیاد برای مهاجری تاجیک، برای همون متخصیص تاجیکی که به همین بازار پیوست میشود اونجا بهتر شود، برای اینکه این مدل این نو است، مناسبت های نو است.
در همین حال با 50% رسیدن حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک در تناسب با مجمع تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان سوالی را به میان می‌آورد که آیا چنین وابستگی دوشنبه به پول مهاجران کاری خطرهای را در پی دارد یا نه؟ عبدالمنان شیرعلیف کارشناس اقتصادی تاجیک میگوید این آمار بیانگر دلیل سخت وابستگی سیاسی دوشنبه رسمی از مسکو است. با این وجود جناب شیرعلیف با آمار پیشنهادی بانک جهانی درباره حجم پولهای انتقالی مهاجران و میزان تولیدات ناخالص ملی چندان اعتماد ندارد، زیرا به گفته وی چند سال پیش تا 60% پول مهاجران کاری تاجیک از طریق راه‌های غیر بانکی به تاجیکستان انتقال می‌شدند و حجم آنها تا 10 میلیارد دلار آمریکایی عنوان می‌شد.
اصلا اقتصاد تاجیکستان 70% اقتصاد سویکی است و همگی 30% اشتراط نشان داده شده در امورها. من ولی فکر می‌کنم که مجموع مسیر داخلی خیلی به مراتب بیشتر اون چیزی نشان داده شده از پول‌های موجود رو می‌فرستند و همین گونه.
عبدالمنان شیرعلیف افزود بانک جهانی اساساً از آمار رسمی استفاده کرده است که بیانگر واقعیت‌های اقتصادی تاجیکستان نیست. ضمناً از سال 2014 به این سو مقامات تاجیک از اعلان حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری خودداری می‌کنند. سال اخیر خبرنگاران این آمار را از سامانه بانک ملی روسیه به دست می آوردند. اما بعد از حمله بی اساس مسکو به اوکراین، مقامات روسیه نیز از اعلام آمار پولهای انتقالی مهاجران خودداری می کند. بانک جهانی در آخر سال 2021 اعلان داشت که حجم مبلغهای انتقالی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان در سال 2022 برابر 13.2 میلیارد دلار آمریکایی خواهد بود. در گزارش تازه این بانک باشد، این رقم 2 میلیارد دلار آمریکایی بیشتر دانسته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آژانس پناهندگان اتحاد اروپا روز سه‌شنبه 4 ایول اعلان کرد که در سال 2022 حدود 1 میلیون نفر در کشورهای عضو این اتحاد درخواست پناهندگی کردند و شمار درخواست‌ها در آلمان بیش از دیگر کشورها بوده است. به گفته این نهاد، این شمار درخواست‌های پناهندگی در کشورهای اتحاد اروپا و همپیمان‌های این اتحادیه به شمول شوئیسیا، نروژ و ایسلندیا در مقایسه با سال 2021 50% زیاد بوده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. از این شمار درخواست ها حدود 244,000 به آلمان، 152,000 به فرانسه، 118,000 به اسپانیا، 109,000 به آلستریا و 88,000 به ایتالیا راست می آید. در عموم 996,000 درخواست پناهندگی در سال 2022 در اتحاد اروپا ثبت شده است. با وجود افزایش چشمرس 50% در شمار درخواست های پناهندگی در سال 2022، این رقم همچنان کمتر از رکورد های ثبت شده در سال 2015 و 2016 است. آمارهای نوی آژانس پناهندگان اتحاد اروپا نشان می دهد که از سال 2008 که آمارهای سراسری اروپا ثبت شده است، شمار درخواست های پناهندگی در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه از جمله آستریا، فرانسه، اسپانیا و پرتغالیا در سال 2022 به بالاترین رقم رسیده است. از میان 1 میلیون نفری که خواهان دریافت پناهندگی در اروپا بودند، بیشتر شمار درخواست ها از طرف شهروندان سوریه، افغانستان، ترکیه، ونزوئلا و کولومبیا بوده است. گزارش آژانس پناهندگان اتحاد اروپا میگوید شمار از بحران ها از جمله درگیری های نظامی نو و دوامدار، بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و سرکوب و تغییرابی اقلیم همه در یک جایگی باعث شده است که میلیون ها نفر در سال 2022 سرزمین خود را ترک کنند. حدود 42,000 نفر از طلبگاران پناهندگی در سال 2022 کودکان و نوجوانانی هستند که به والدان خود به خاک اروپا رسیدند. این بلندتری رقم از سال 2016 تا کنون است و از 32% آنها از افغانستان و سوریه می باشند. آمار طلبگاران پناهندگی در سال 2022 شامل حدود 4 میلیون پناهجوی اوکراینی نمی شود که بنابر شرایط استثنایی و تصمیم اتحاد اروپا از روند اداری و طولانی درخواست پناهندگی آزاد شدند. آژانس پناهندگان اتحاد اروپا در بخش دیگری از گزارش سالانه خود می افزاید حمله نظامی روسیه به اوکراین به یکی از کلانترین بحران‌های پناهجویی از پایان جنگ دوم جهانی تا کنون سبب شد. این آژانس خاطر نشان می کند که در سال 2022 در عموم حدود 5 میلیون نفر به کشورهای اتحاد اروپا پناه بردند. گزارش آژانس پناهندگان اتحاد اروپا کمتر از یک ماه پس از آن نشر می شود که یک کشتی ماهیگیری حامل صدها پناهجو به طرف اروپا در آبهای بحر میان زمین در نزدیکی یونان غرق شد که اکثر کشتی نشسته ها شهروندان پاکستان بودند. تنها 104 نفری سرنشینان این کشتی نجات یافتند و طبق آمارهایی که حکومت یونان آن زمان نشر کرد، تنها جسد 82 قربانی پیدا شده بود. همزمان طبق گزارش ها، نیروهای ساحلی یونان برخلاف قانون قایق‌های پناهجویان را برقصدانه از خاک این کشور دور می کنند. یونان اولین مقصد اروپایی پناهجویانی است که تلاش میکنند خود را با قایق از ترکیه یا شمال افریقا به خاک اروپا برسانند.
من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به همه آنهایی که پادکست گنجی شایگان را گوش میکنند و سپاس از آنهایی که بعد از نشر اول این برنامه و یا این پادکست فکر و اندیشه خود را نوشتند و از این تشبث نوی رادیوی آزادی ستایش نمودند و همچنین یک سلسله موضوعهای جالبی را پیشنهاد کردند. تلاش میکنیم در برنامه های آینده به این پیشنهاد و درخواست شنوندگان گرامی رسیدگی کنیم. و اما ادامه برنامه، شرح و نامه ها نشان می دهند که برخی از شنوندگان ما چند از گزارش ها و یا برنامه های جالبی سال های پیش را به خوبی دریاد داشتند و اما ثبت این برنامه ها را در جای نمی شود پیدا کرد و خواهش کردند که چون این برنامه ها در پادکست گنج شایگان جای داده شوند و مردم به آنها دسترسی پیدا کنند. البته تمام تلاش را میکنیم که این درخواست شنوندگان ارجمند عملی گردد. هنگامی که در بایگانی های رادیوی آزادی گشت و گذار میکردم، چیزهای زیادی را دیدم و چیزهای جالب، موضوعهای عجیب. اما در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی و یا سالگرد امضا شدن سازشنامه صلح در 27 ایونی سال 1997 صحبت بیشتر در باره این گفتشنید ها و رسیدن به صلح در تاجیکستان که به جنگ 5 ساله سالهای 1997 خاتمه گذاشت و نهایت در کشور صلح و آرامی و آسایشتگی را برقرار کرد صحبت میکنند. ما هم خواستیم در این روزها یک نشست خبری بدیهی یا طوری میگویند یک پریس کنفرانسی امپرویزاسیا شده را در جریان یکی از گفتشنیدهای صلح تاجیکستان با توجه شما پیشکش کنیم. این واقع روز 3 نوامبر سال 1995 در شهر عشق‌آباد برگزار شد. دفعتاً بعد از جلسه اول، جلسه افتتاحی دور پنجم گفتشنید صلح تاجیکستان، خوب دریاد دارم که در این جلسه رهبر هیئت مذاکره کننده مخالفان یا اتحادی اپوزیسیون تاجیک محترم حاجی اکبر تورجانزاده با یک اظهارات خیلی شدید و لحن از ادامه گفتشنید سرکشی کرد و به آن معنا که در طویل دره جنگ های شدید ادامه داشتند و هیئت مخالفان طلب نمود که تا این جنگ ها تا این عملیات قطع نشود بازداشت نشود هیچ گونه گفت و شنید صورت نگیرد. دلیلشون هم این بود که در حالی که ما میخواهیم گفت و شنید کنیم گفت و شنید صلح چه معنی دارد که در یک منطقه جنگ ادامه داشته باشد. در پاسخ طرف حکومت که تحت سربری محمد سید عبیدالله آن وقت معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر هیئت مذاکره کننده دولت تاجیکستان در این جلسه حضور داشت از تالار بیرون شد و با خبرنگاران وارد صحبت گشت و عجایب بود که نمایندگان طرف حکومت در دورهای گذشته کوشش میکردن تلاش میکردن که از صحبت با خبرنگاران با رسانه ها خودداری کنند، اما جناب عبیدالله به بیرون تالار برآمد و وقتی که ما در اطرافش جمع شدیم خودش با یکی از خبرنگاران وارد صحبت شد و همینطور یک سوال و جواب جریان گرفت که در این فاصله من هم خواستم یک سوالی بدهم، اما جناب عبیدالله اساساً و تقریبا همیشه با روسی صحبت میکرد و بسیار تلاش میکرد که پیامش به زبان روسی به رسانه ها رسد، هرچند تشکر از او که در ادامه صحبت یک پرچه به زبان تاجیکی نیز بعد تلاش های من پاسخ داد. و اما خوب بهترش گوش کنیم به این نشست خبری سری راهی، همه راست استاده بودن یا چوخ طوری که میگویند استاده بودن در میان ارچزاری بیرون یکی از قصرهای ریاست جمهوری ترکمنستان در شهر عشق‌آباد در روزی 3 نوامبر سال 1995 و تصور کنید که از داخل بنا هیئت حکومتی به پیش و پیش محمد سید عبیدالله بیرون می شود و می خواهد با ژورنالیستان صحبت کند.
Ну, в принципе, я бы не назвал, чтобы сегодня у нас сейчас пленарное заседание. Сегодня было официально.
Их назвал представитель ООН.
Ну, это, конечно, его право, но сегодня сейчас просто официальное открытие вот нынешнего непрерывного раунда межстатистических переговоров. Ну, нам не привыкать к таким заявлениям, которые делают наши соотечественники. И мы, в принципе, не отвергаем никакое заявление. Мы, в принципе, готовы, пускай выезжают, посмотрят, если это им очень нужно. Мы, еще раз повторяю, что не против такого подхода, но мы против того, что вот, к сожалению, с первого дня уже начался уход от главных тем. А я в сегодняшнем своем заявлении сказал, что подписан протокол, причем его подписал президент Таджикистана, уважаемый Шерпш Рахмонов, и, как они его называют, лидер оппозиции объединенной, господин Нуры. Если он для них лидер, если его подпись что-то означает, если нам действительно нужен и дорог мир, то надо вот там все расписано, и политические проблемы, и военные проблемы, и другие блоки. Надо работать то, что вот мы сегодня предлагали. И мы все-таки надеемся, что все это утихомирится, страсти уйдут, здравый смысл побеждает, и будем работать конструктивно.
Ну, лидер таджикской оппозиции сейчас заявил, что они намерены сидеть в Ашхабаде и ждать, когда их заявление будет принято к сведению и по последующей
действии. Завтрашний день покажет, он будет совсем говорить по-другому. Вам надо еще дожить до завтра всем. Еще такой вопрос.
В чем вообще, как бы вы сейчас коротко определили суть разногласий? Ну, вот, так сказать, там, заявление тянется уже переговорный процесс так до...
Это обычный тактический ход. Наша задача не допустить ухода от главных вопросов. А все главные вопросы, еще раз повторяюсь, определены в протоколе, который был подписан 17 августа сего года. И в этом протоколе охвачены все проблемы. Там уже нет, не осталось места для других проблем. Другое дело, что наша задача состоит в том, чтобы определить механизм реализации вот этих блоков. И политических, и военных, и экономических, и других.
А их обвинения по поводу активного участия российской авиации в военном конфликте имеют под собой
основание? Это на их совести. Они просто, видимо, не могут без критики России и Таджикистана. Не имеют никакого основания. И это у них прозвучало не впервые. Они каждый раз, когда им что-то надо, они обвиняют Россию. Так что тут Россия ни при чем. Была и ни при чем и сегодня. Российское присутствие наряду с казахстанским присутствием других стран, членов коллективной безопасности на таджикско-афганской границе есть. А то, что они сегодня заявили, это на их совести. Что мы это делегация? Опровергаем.
Что ваша делегация намерена предпринять сегодня вечером или завтра? Вы будете ждать изменения позиции таджикской оппозиции? Или...
Изменения происходят до утра. Так что завтра мы еще...
Мамасай Дубадлович, а как базабон тоже? Я
чего?
Ахеди шума дарбори...
Не, Баруда Азиз, якумки нет смысла вот вокруг этого заявления делать сенсацию. Мы привыкли к таким голословным заявлениям. Привыкли, это не первое их заявление. Я еще раз говорю, почти каждый раунд начинается, если вы помните, в московской консультации в апреле тоже начали с такого рода заявления. А потом время все утихомирило, страсти ушли в прошлое, здравый смысл побеждал. И каждая страна понимала о том, что если мы действительно, еще раз говорю, хотим мира, а мир у нас есть, это никто не может отрицать. Ни один мировой институт и ни одна другая страна не может отрицать, что в Таджикистане нет мира. Он давно наступил. Другое дело, что, к сожалению, да, совершаются террористические акты. И в большинстве своем эти террористические акты совершаются сторонниками оппозиции. Но мы и с ними работаем, они же тоже наши люди. Дойдут до них, поймут, что это бессмысленно.
А вот их упрек, что, мол, одна группа только узурпировала всю власть, что миллион людей в изгнании находится. Это имеет высокие основания?
Значит, насчет миллиона это абсолютно голые заявления, безответственные заявления. И об этом было поставлено все точки в Алмате. И вы можете удостовериться в достоверности, допустим, наших заявлений у официальной организации, которая называется «Управление», значит, Верховного комиссарата ООН по делам беженцев. И в Алмате ООН им твердо заявил, что касается властей Таджикистана, то в Таджикистане созданы все условия. А на сегодня за пределами Таджикистана находится максимум около 200 тысяч. Из них где-то порядка до 10 тысяч за пределами СНГ. А все остальное в пределах СНГ. А из свыше 700 тысяч беженцев мы давным-давно возвращали более 93%. Это все надо будет проверять, пожалуйста, чтобы каждый не заявлял впустую. Да, им очень хочется, чтобы показать, что у них есть там большая социальная база в лице беженцев. Нету таких беженцев, миллион человек, нету.
А по поводу одной группы, что, мол, только выходцы из Кулябинска?
Это то, ой, ради бога.
Ну, как бы...
Во-первых, мы противник и не допустим расширения Таджикистана, и мы хотим искоренить из нашего лексикона Куляб, Лельнабад, Гарм и все прочее. Я об этом говорил не один раз. Из 21 членов правительства выходца из Куляба всего-навсего 2 человека, которые именно выходцы из Куляба. А кулябцы или там точно так же лельнабадцы и другие не виноваты в том, что их подбирали по деловым профессиональным качествам. Это не тема для разговора. Это абсолютная ложь.
Умеете шмазингов, ты что не чест, Бархол, что
мы говорим? Я сказал, что мы дойдем... Ох, дырка, я сам жура. Ман имруз дар маросими кшодашави гуфтам ки тарафи хукумат омрбас тамами проблемы, ки дар байни тоджикон джой дорад халу фасл намояд. Ин албата аз хару тараф вобастаги пура дорад. از این بیشتر من گفتم که پوزیسیه حکومت امروزه با سروری پرزیدنت محترم رحمان فهمیدی شریپویچ با اون روانه کرده شده است که پرابلم و جای داشته بین تاجیکان در سال جاری حل و فصل خود را یابند با واسطه راوندی بفاصله که امروز سر شد در اشخاباد و در سال نو مردم تاجیکستان با امید ارزوهای نو با نیتهای نیک تمام قوه، دانش، غیرت، فعالیت خود را بهر آن روانه سازند که تاجیکستان یگانه آباد شود، رفرم اقتصادی ترقی یابند، رفرم سیاسی دوام داده شوند و تمام مردمی که در اصل می خواهد برای سیاسی در حیات اجتماعی سیاسی جمهوری شکر نماید تمام در حق شدند، مرحمت شکر.
شما از طرف دیگر هم همه خیلی امیدواری دارید؟
من امروز گفتم که ما امیدوار هستیم و اگر طرف دیگر در اصل در سخن نه تاجیکستان رو دوست دارد و نیتی به تاجیکستان برگشتن داشته باشد در اصل باید بهری به حیات تطبیق نمودن پروتکلی که از جانب پرزیدنت ما محترم رحمانوف و لیدری اونها جناب نوری به اینجا رسیده است، کار رو سر کردن در کار. وقت غنیمت است، امروز وقت از پول نیست، بلندتر پرقیمتتر است در اصل. از زبان ختم میدونین یک چیزی که برو افادان دارد. اگه التماس بود که همین گزارش های شما با بزرگ کار نشود، بعد هر یک کس میبخشد، هر یک کس هر چی پت پت کردن میگیرد و پت پتی شخصی و هیچ وقت آن در کنیست. من الیش تو چی میگه تو را جان زده یا که من یا دیگر کس، کسی همون گپ دادن در کار که و گپ یک برابری همون سخن و گپ و یک هیچی مسئولیت باشد، همون سخن و گپ یکی و با متحدی باشد، وظیفه پرس برعکس باید پوزیتیونی باشد. Так, да, ви понимаете по-таджикски? Вот я говорю, что задача по прессе должна быть позитивной. Мало ли кто что болтает, кому что заблагорассудится. Не надо каждую болтологию выводить или выдавать по эфиру. Видимо, надо сделать анализ, и чтобы на эфир пошла та информация, те высказывания, которые соответствуют какой-то реалиям, и которые призывают к единению, к сближению, а наоборот, чтобы еще пресса не выступила в роли отталкивающего механизма.
Позвольте.
Пожалуйста.
В чем затруднения состоят сейчас вот на этих переговорах?
Пока никаких затруднений мы не видим. Мы сейчас провели консультацию с спецпосланником Кинстера, господином Бальоном. Для нас, для правительства не было затруднений, их быть не может. Мы вчера заявили твердо, что мы приехали не показываться, не выступать, а работать. И причем нам есть над чем работать. Выдумывать новое не надо, не позволим никому мы. Это все определено в протоколе. Там подписан президентом и лидером оппозиции господином Нури. Надо решать проблемы, если есть искреннее желание решать. А попытки увести, отойти от рассмотрения, они бесперспективны, вы сами увидите это.
Вы готовы сегодня?
Сегодня речь шла о том, что велосипед заново изобретать не надо, Америку заново открывать не надо. Если есть какие-то сомнения, есть разработанный механизм, который разработал и утвердил обе таджикские стороны, который утвердил самая высшая политическая организация мира, Организация Объединенных Наций. То есть есть институт совместной комиссии, есть институт военных наблюдателей ООН. Пожалуйста, мы говорили, наша территория была открыта и остается открытой для посещения всеми, кто желает. Пожалуйста, пусть эта же комиссия совместная выполняет свои функции параллельно, но мы не дадим возможность, чтобы сорвался рассмотрение главных вопросов. Если есть искреннее стремление, если нет, пусть об этом заявят, что у них нет желания решать эти проблемы. Мы будем думать.
Значит, вы готовы рассматривать на пятом раунде главные вопросы политического переустройства?
Все, что есть в протоколе, мы готовы. И у нас тоже есть конкретные предложения. Мы приехали с этой целью, что рассмотреть все вопросы, которые были включены в протоколе.
Значит, вы видите в результате пятого раунда переговоров, то есть окончательного раунда переговоров, какую-то политическую нишу для оппозиции в Таджикистане?
Что-что?
Политическую нишу, место политической жизни оппозиции в Таджикистане, легальное.
У нас в политической жизни делается все, чтобы каждый нашел себе место. Другое дело, как? Все, что в рамках Конституции, в рамках международно признанных норм, пожалуйста. А все, что выходит за рамки этого, не будет места никому.
Вы готовы рассматривать вместе с Конституцией, вместе с оппозицией новые какие-то, скажем, формы и новые формы участия оппозиции в конституционном строительстве?
Если они граждане Таджикистана и проживают на территории Таджикистана, каждый гражданин вправе вносить, высказаться, участвовать активнейшим образом через политические организации, через общественные движения, через профессиональные союзы, прямым способом в управлении государством. И для этого есть вся правовая база, законодательная база в Таджикистане, которая признана мировым сообществом.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос. То, что происходит в Тавильдаре, это делается против правительства, это делают какие-то другие, третьи силы? Бомбят, кишлаки, наступают, там, не знаю, вот четверых людей, мирных граждан, повели на минное поле.
Если у вас новая информация.
Это вы, пожалуйста, спросите, кто вам говорит и какой источник вам выдавал эту информацию. А что касается Тавильдары, то там, значит, жизнь идет, но, к сожалению, да, имело место отдельные нарушения, которые, значит, на которые соответствующим образом было отреагировано.
А как?
Очень просто, если, понимаете, сторонник оппозиции придет с оружием, это что, понимаете? Какое государство позволяет, чтобы среди белого дня кто хотел с оружием насиловал, убивал или там проводил свою политику. Есть политическая форма борьбы. Вот это у нас открытие для всех. А вооруженную борьбу мы отвергаем и не позволим.
Ну ведь в соответствии с Тегеранским договором о прекращении огня, эта зона оставалась как бы за оппозицией?
Извините, вы прочтите еще раз Тегеранские соглашения. За оппозицией не было и быть не может никаких зон. Таджикистан единый. И там нет зоны, которые контролировали или правила оппозиции. Не было этих.
Боевые действия запрещали.
Время окончено, ребята. Мы
уезжаем.
Всего хорошего.
Всего хорошего.
خوب این بود نشست خبری بدهی رهبر هیئت مذاکره کننده تاجیکستان.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
همینطور هیئت مذاکره کننده تاجیکستان تحت سربری محمد سعید عبیدالله از جای ملاقات با هیئت مخالفان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد خارج شد، اما روز دیگرش گفتشونید واقعا ادامه پیدا کرد، هرچند که تمام این دور گفتشونید به یکان نتیجه جدی به پایان رسید. به هر ترتیب یک دوره بود، یک نشست بود که موزگیری طرف ها را به یک دیگر روشن نمود و آنها را تا یک اندازه به هم نزدیک گردند. اما این نشست خبری بدهی که میگویم در بیرونی در حولی یکی از قصرهای رئیس جمهوری وقت ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که با توجه شما پیشکش نمودم. باید گویم که نشست خبری طبیعتش این است که هر خبرنگار سوال میدهد، به آن سوال پاسخ داده میشود و همه خبرنگارانی که در این نشست تو شرکت میکنند صاحب یا که گوییم حق مؤلفی این نوارها را دارند و در این صحبت تقریبا دید بیش از همه خبرنگار کمرسان چوپی مسکو سوال های زیاد میداد درباره نقش مخالفان، نقش آینده مخالفان در اداره دولت و هم جزئیات دیگر، و میخواست پیدا کند که واکنش طرف حکومت به دعوای مخالفان برای قطع گفتشنید در ضمن یا به علت جنگ ها و عملیات شدید در طویل دره چگونه بود. خب همه اینها را خواستیم به توجه شما پیشکش کنیم به خاطر یک نگاه کوتاه به پس پرده دورهای گوناگون گفتشونیده صلح تاجیکستان. پایان پادکست گنج شایگان، باور دارم در بخش‌های آینده موضوع
بینندگانی عزیز سلام. امروز چهارشنبه 5 ایول است. من زرنگزی نوروز شاه و همکارانم شما را به تماشای نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. حالا توجه کنید به موضوع های این نشر برنامه. کی حق است و کی ناحق؟ مقامات گروه از ساکنان استرافشان را بلد تو کوب میلیسه ها عیبدار کردند. ساکنان از تلاش دست درازی به یک دختر نابالغ میگویند.
میلیسا اومد با پهلویم نشست، گفت که اگر همین کارمون حل شود من با تو آیفون 14 پرو مکس خریده میدیم.
برای کمک به یک سرباز تاجیکی که هنگام خدمت معیوب شده است، ساکنان هلند 25,000 سومونی جمع آوردند.
شاه خوکا خزین جو کورام اکناوسا است. چورس خوکارم می جو کورام اکنام اجون سیاشیده.
و فرمان پای فرمان در برای محروم کردن زنان افغانستان از حق کار و تحصیل. حالا از رفتن به آرایشگاه هم. اونها چی گناه کردند؟
کار خوبی نیه به نظر نه. همه چی بسته شد. انگار کن دیگه زن که بزی جامعه هیچ ارزشی نداره.
یک بحث و کشمکش میانی ساکنان و مأمورین میلیسا در استرافشان سببی به جوابگاری کشیدن 27 نفر از یک دهه شد. مقامات هفته پیش خبر دادند که گروه در استرافشان مأموران میلیسا را زده مانع اجرای کارشان شدند. اما ساکنان دهه لکت حادثه را به طور دیگر شرح می دهند و می گویند سبب بحث تلاش دست درازی به یک دختری نابالغ بود. فرزان محمدی به این دهه رفت.
شو اینا شمه دوی میشه به حرامیه.
لحظه از بحث و کشمکش ساکنان دهه لکت شهر استرافشان با ماموران میلیسه، حادثه ای که مقامات به طرز خود و مردم به گونه خود شرح میدهند. ساکنان میگن روزی 31 می امسال در 2 کیلومتری دهه لکت یک ماشین سیاه شیشه را دیدند که از درونش صدای امداد طلبی دختر می آمد. به نقل آنها همدیگر را خبردار کردند و به نزد ماشین رفتند و راننده و همراهانش را که ماموران میلیسه بودند به کشادن در مجبور نمودند و آنچه دیدند سبب جنجال شد.
سه میلیسه دخترم رو با ماشین بردند. دخترم از ماشین می فرایم گفته گریه کند، هم آنها نفر آورده به دشت و صحرا بردند، جایی که هیچ کس نیست. دخترم من به کور می روم، من رو سر دید گفته است، ولی آنها در جواب گفتند که ما پول کورت رو می دهیم، با ما رو.
در ریاست کارهای داخلی ولایت سوق میگویند گروه از ساکنان دهه لکت شهر استرافشان سه مامور میلیسه را زده مانع فعالیت خدمتی آنها شدند. این نهاد روز 2 ایول با نشر گزارش رسمی گفت حادثه روز 31 می و زمانی رخ داد که کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر استرافشان پی تحقیق یک خبر فوری در زمینهای خواجگی دهقانی دهه لکت بودند. در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسه بر چی سر زد و کارمندان انتظامی در این دهه چی را تحقیق میکردند.
میلیسه آمد به پهلویم نشست، گفت که اگر همین کارمون حل شود من به تو آیفون 14 پرو مکس خریده میدیم. تو شناسنامه نداشته ای، من شناسنامه رو حل کرده میدیم گفت. میانم رو قپیده این گپ ها رو گفت. من در این حالت گریه کرده فریاد زدم که هم دهه هایمون از بیرون شنیدند. بعد همه رو جیغ زدند. همه جمع شد. مدیری مکتب و جمالدین امکم نیز آمدند و این حالت رخ داد.
شو پایت ما یغلب بغریت کنم. هم کشلالرم اشتفا
در حالی که نقل ها گوناگونن و هر دو طرف به حق بودن و جبر دیده بودن خود پای فشاری دارند، به 9 نفر بر اساس اوباشی و استفاده زور نسبت به نماینده حاکمیت پرونده جنایی و علیه 18 کس به اتهام میده اوباشی پرونده ماموری کشودند. جمالدین رحمتوف، امکی دختر نابالغی که سبب جنجال شده است، نیز در بازداشت است.
اجرت اولم من دشا میرسلانو اورد دیگن.
دختری نهم سنف را یک بچه گرفته برده چیکار کند میلش او امکش رفته اگر آنها را جدا کند میلیسه را زدن گفته گناهگار میکند. بچه مرا برده تو میلیسه را زدی گفته لطکوب کردند و به حبس گرفته ماندن. اینجا اساسا کی گناهگار است؟ امک دختری نابالغ یا میلیسه؟ با کی باور کنی؟
کیم گشنه؟ میلیسه گشنه ایمه؟ خاقه شنه ایمه؟
حالا خانواده رحمتوفا به اتهام دسترازی به دختر نابالغشان علیه سه کارمند میلیسه شهر استرافشان به مقامات مراجعه کردند. در عریضه مادر دختر نام سه مامور میلیسه است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استرافشان.
برنامه رو ادامه می دهیم. در هلند فرسخو دور از تاجیکستان برای کمک به سرباز تاجیکی که یکی از قربانیان ددفشین یا مهتر سالاری است پول جمع آوردند. ساکنان هلند بعد دیدن فیلم در یک تلویزیون این کشور با سرنوشت جوان اکنون معیوب تاجیک توجه کردند. در فیلم از زندگی سرباز قصه شده است که هنگام خدمت در ارتش معیوب و دستنگر شد. گزارش سروینوز روح الله و شهلا عبدالله در این باره است.
بابا جان آثار زخمهایش را به طبیب نشان می دهد. زخمها نو نیستند. با گفتش 5 سال پیش در ارتش به چنین حال گرفتار شد. در این مدت برای بهتر شدن سلامتیش تلاش دارد. حالا برای معاینه نزد عصب شناس آمده است.
زدن همه مای کارمون دخترم بردن. شاخ خوکن خزین یا کارنم اکنه بسا بستا. چورز خوکنم می جون کارنم اکنم اجون سیاشیده. وقتی پشتم سیاشید و بریدن گرفتن و پیرستم کردم. لطا پیرست کردن در پشتم شکاف شید.
بابا جانی 23 ساله دو طلبانه به ارتش رفته است. ماه اکتبر سال 2017 به صف سربازان قسم نظامی 3502 متعلق به وزارت کارهای داخلی پیوست. اما بعد از یک ماه خدمت در بیمارخانه بستری شد. مقامات آن زمان گفته بودند بابا جان هنگام درس به سکته حرام مغز گرفتار شد. حرفایی که این جوان رد میکند و میگوید ضربه سخت کهنه سربازی بدیلش او را به این حال گرفتار کرد.
یه حالت که ما معیب شدیم وقتی خونه رفتیم خودم های عوضی خدمت رفتن رسان دست کشیدن از خدمت تربی.
بابا جان مادرش را بر وقت از دست داده است. پدرش هم جدا زندگی میکند. او را بیبیش بزرگ کرده است. با این جوان از روزهای اول حقوق شناسان دفتری آزادی های شهروندی کمک کردند. پول تشخیص و تبابتش از حساب همین سازمان است. بعدی رسانه شدن قضیه بابا جان سال گذشته خبرنگاران هلندی به سرنوشت او توجه کردند. آنها به تاجیکستان آمده درباره او فیلم تهیه کردند. بعد نمایش فیلم در هلند خیرخواهان برای او پول جمع کردند.
در نتیجه 25 هزار سومون جمع آوری کرده شد از جانب شهروندان گالاندیا و اون شخصانی که خواستند به بابا جان کمک کنند و با تشبث تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی ما خواستیم که به بابا جان همین مبلغ ها را برای بهتر کردن وضع مالیوی خود، شاید با یگان تجارت مشغول شدن نشم، این بعد وضع زندگیش را بهتر کردن مبلغ ها را استفاده کنند.
بدرفتاری یادی دفشین در ارتش تاجیکستان مشکلی کهنه است. هر چند وقت خبرها درباره زخمی شدن یا فوت سربازان به رسانه ها راه می یابد. دفتر آزادی های شهروندی و حمایت از حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغول است.
قربانیان مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای به ما وابسته به کمکی یوریدیکی یعنی ادوکات مراجعه میکنند. ما ادوکات پیشنهاد میکنیم و در برابر این ما کمک اجتماعی میرسانیم، در همچون رسانیدن یاری طبی اجتماعی.
حکومت تاجیکستان ماهی اکتبر سال گذشته گفت در سال 2019 تا 2021 و با سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. بابا جان رحیموف میگوید در اول با امید آنکه او را تبابت میکنند به جای شکایت نکرد، ولی بعداً پشیمان شد. حالا خودش تلاش دارد که درمان یابد و کاری پیدا کرده زندگی خود و بیبی تنهایش را پیش برد. سروینز روح‌الله شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
از ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف معاون حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک تقریبا دو هفته گذشت. از او هیچ نشانی نیافتند و سرنوشتش هم معلوم نیست. تا این دم مقامات تنها نام یک گمان برای احتمالی را گفتند. اون هم رستم اشوروف است که تنها پس از تیراندازی و زخمی و بازداشت شدنش در مولدوا اعلان شد. رادیو آزادی درباره بازداشت چهار کس در داخل اطلاع یافت. حالا نام یک گمان برای دیگری احتمالی بر ربودن شهرت اسمت اللهیف توسط منبع‌ها تصدیق شده است. همکاری ما میرزانبی خالق‌زاد موضوع رو پیگیری دارد. میرزانبی تا کنون چی اطلاعی به دست آمده است؟
سلام بینندگان عزیز. مقامات تاجیکستان بجز چند خبری رسمی دیگر در باره گمانبران احتمالی اطلاعی نمیدهند. ولی دو منبع رادیو آزادی در اداره دولتی تاجیکستان روز 4 میلیون تصدیق کردند که گمانبر احتمالی دیگر در ربودن معاون اول رئیس اوریون بانک شخص با نام دلشاد سید مرادوف است. یک همصحبت ما در نهادهای قدرتی تاجیکستان به شرط فاش نشدن نامش گفت دلشاد سید مرادوف مشهور با لقب دلشاد اس بی گروه ربایندگان را رهبری میکرده است. به اطلاع دریافتی ما وی 24 ایون یک روز بعد از بیدرک شدن معاون رئیس اوریون بانک از دوشنبه به روسیه فرار کرده است. این است.
میرزانبی در عکس دیدیم که دلشاد سید مرادوف در لباس مأمور دادستانی است. هم صحبتون شما در برایش معلومات دادند که او کی است و چی کار میکرد؟
ببینید منبع های ما در اداره قدرتی گفتند که دلشاد سید مرادوف در گذشته در ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی کار کرده. یک مدت مأمور شعبه مبارزه با جنایت های کیبرنتیکی دادستانی کل بوده است. تجربه کار را در آژانسی مبارزه با کرپسی هم داشته است. ولی در زمان ربوده شدن شهرت اسمت اللهیف در هیچ جای کار نمی کرده است. نکته مهم این است که دلشاد سید مرادوف شهروندی روسیه را نیز داشته است و همون طور که منابع ما گفتند پس از حادثه به مسکو فرار کرده است و در آنجا جستجو می شود. همزمان منبع های ما گفتند پس از فرار دلشاد سید مرادوف از تاجیکستان توسط فرودگاه دوشنبه چند کارمند فرودگاه را که مسئول قبول و گسیل شهروندان بودند از کار راندند و نسبتشان تفتیشات پیشکی شروع شده است.
تشکر بیننده های عزیز. همکاری ما میرزانبی خالق‌زاد درباره گمانبری دیگری احتمالی در قضیه ربودن بانکیر تاجیک صحبت میکرد. طالبان برای باز هم محدود و بیرنگ کردن زندگی زنان در افغانستان یک امر دیگر صادر کردند. زنان و دختران که تحصیلشان در مکتب و دانشگاه و کار در اداره های دولتی منع شده بود و حق رفتن به باغ و ورزشگاه ها را نداشتند، اکنون از رفتن به آرایشگاه های زنانه هم محروم شدند. تفصیلات بیشتر در گزارش کیومرثی اتو.
این آرایشگاه زیبای زنانه در هرات شاید تا چند روز دیگر درش را ببندد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان امری را در این باره به نهادهای دولتی فرستاده است که ممکن است هزاران بانو را از پولی که برای زندگی می‌یابند محروم کند.
یک سال میشه که در این آرایشگاه کار میکنم، یکی دو روز میشه که از طرف طالبان اطلاع پخش شده که آرایشگاه را میخواین بسته کنن. لطفا از تان تقاضا میکنیم این کار را نکنیم، به خاطر که ما به خاطر یک چند روپی حلال و پیدا کردنش اینجا آمدیم. مکتب سر زنا بند، آرایشگاه بند، هیچ قسم زن در جامعه چه حق زندگی کردن نداره.
نامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان درباره بستن آرایشگاه ها از روز 24 ایون به نهادهای گوناگون فرستاده شده است. نامه ای که احوال زنان را در افغانستان بدتر می کند.
پس روزی میشه که این پیام به ما رسیده. کار خوبی نیه به نظر من، همه چی بسته شد. انگار کم دیگه زن که به زی جامعه هیچ ارزشی نداره. والا فکر میکنم اصلا هیچ ارزشی نداره، مثل ناامیدی بریم دست میده.
طالبان بعد رسیدن به قدرت در دو سال پیش زنان افغانستان را از حق تحصیل در دانشگاه ها و کار در مؤسسه های زیاد محروم کردند، از منبع درآمد و زندگی هم.
فکر میکنم دیگه مسجد که بشه باید به خونه بشینم، بیکار بی همه چی دیگه، رنج میشم، مریض میشم. تنها امید من امی بود که می آدم اینجا ساعت نتیر بود دیگه، با خونه که برو خود من بفهم دیگه، تنها باشم دیگه بی از او مریض می شد.
امرو فرمانهای ارتجایی طالبان به زنان افغانستان خشم جامعه بین المللی را برانگیخت، ولی صدای کسی ظاهرن به گوش طالبان نمی رسد که به تدریج زنان را از حقوق عادی انسانیشان محروم می کنند.
این آخرین گزارش در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی بود. نشر نوبتی را اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. مقامات مولدو میگویند کسی از نزدیکان رستم اشوروف، افسر سابق تاجیک، برای گرفتن جسدی او مراجعت نکرده است. اشوروف بعد از کشتن دو نفر در فرودگاه کیشینوف دستگیر شد و شب 3 و 4 ایول در یک از بیمارخانه‌های این شهر درگذشت. امیل گایتور، سخنگوی دادستانی مولدو، به خبرگزاری تاس گفته است در صورت پیدا نشدن خیشاوندان شهروند تاجیکستان ممکن است او را در همین کشور دفن کنند. مقامات مولدو گفته بودند شهروند تاجیکستان بعد کشتن دو مامور امنیتی فرودگاه 10 تیر خورده به هوش نامده بود. به گفته مقامات مولدو، اشوروف در گذشته مامور پلیس تاجیکستان بوده است. دادستانی کلی تاجیکستان گفت او یکی از اعضایان گروه سازمان یافته جنایی است که در ربودن شهرت اسمت اللهیف، معاون رئیس اوریان بانک، دست دارد. کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی ازبکستان 785 ناظر بین المللی را به قید گرفته است که قرار است انتخابات پرزیدنتی این کشور را نظارت کنند. طبق اطلاع نشریه دنیا، همچنین 1299 نماینده رسانه های محلی و خارجی برای بازتاب انتخابات ثبت نام شده است. انتخابات زودرس در ازبکستان روز 9 ایول تعیین شده است. اولوغبیگ اینایتوف از حزب خلق دموکراتی، روبخان محمود و از حزب سوسیال دموکراتی عدالت، عبدالشکر حمزایف از حزب اکولوژی و شوکت میرزایف از حساب حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان نامزد به مقام پرزیدنتی این کشور هستند. اسامبله پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا قطعنامه را قبول کرد که شرکت مزدوری وگنر را سازمان تروریستی اعتراف میکند. متن قطعنامه در سامانه اسامبله نشر شده است. اسامبله پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا معین کرد که عملهای وگنر را به منفعت حکومت روسیه میتوان همه جانبه تروریستی ارزیابی کرد. بنابراین اعتراف وگنر همچون سازمان تروریستی اساسناک است، گفته شده است در متن قطعنامه. به گفته مؤلفان قطعنامه، وگنر به منفعت روسیه کار میکند و طبق پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین هفته گذشته اقرار شد، آن پر را از سوی کرمل سرمایه گذاری می شده است. این معنای آن را دارد که حکومت روسیه مسئول عملهای وگنر در خارج می باشد. اسامبله همچنین بلاروس را برای دستگیری وگنر و دادن اجازت به بنیاد پایگاه مزدوران آن در حدود خود محکوم کرده است. این عمل مینسک امنیت کشورهای بالتیک را زیر خطر می‌گذارد. آمده است در قطعنامه. خوجنابدین بابیف شهروند زندانی تاجیکستان در یکاترینبورگ از مقامات روسیه خواسته است برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسر 6 سالش دلیر بابیف در این کشور اشتراک کند. جسد دلیر بابیف را در آخر ماه این امسال از یک گراژ در شهر یکاترینبورگ یافتند. مقامات گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادرخواندش گمان بر است. او را دستگیر کردند. تفصیلات موضوع را در دوام برنامه میشنوید. سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان اربول سلطانبایف در فیسبوک نوشت که نقشه های حکومت در رابطه با شرکت موبیلی الفا تلکام این کشور عوض نشدند. او تصدیق کرد که این شرکت در فروش گذاشته شده است. با گفته سلطانبایف، بانک دولتی رشد قرقیزستان میخواهد آن را بخرد. با این راه شرکت در اختیار دولت باقی مانده در رشد اقتصاد کشور سهم خواهد گذاشت. بنیاد اداره اموال دولتی قرقیزستان اخیراً خبر داد که شرکت موبیلی الفا تلکام این کشور را که تحت تمغه میگا فعالیت میکند طریق مزایده به فروش گذاشته است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامرد توقایف 4 ایول تغییراتی را امضا کرد که پرزیدنت پیشین این کشور نورسلطان نظربایف را از رهبری شورای عالی مدیران دانشگاه، مکتب و بنیادی به نام خودش محروم میکند. از جمله به قانون درباره مقام دانشگاه نظربایف، مکتب‌های ذهنی نظربایف و بنیاد نظربایف تغییر و اضافه‌ها وارد کرده می‌شود که صلاحیت رهبری قزاقستان را برای تأسیس شورای عالی مدیران مؤسسه‌های تعلیمی خود مختار معین می‌کند. نورسلطان نظربایف از 16 دکمبر سال 1991 تا 20 مارس سال 2019 رهبری قزاقستان بود. بعد از حادثه‌های خونین ماه ینوری سال 2022 در قزاقستان که باعث مرگ 238 کس شد، موقع نظربایف در آن کشور سست گردید. جلسه نوبتی گروه‌های کاری تاجیکستان و قرقیزستان آید به تعیین و علامت‌گذاری خط مرز دو کشور 4 ایول در بادکن آغاز شده است. نماینده مخصوص دیوان وزیران قرقیزستان در امور مرزی نظربایف باروبایف به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت این جلسه تا 9 ایول ادامه میکند. مسئله های مرزی زود حل نمیشوند. ما بحث میکنیم و سپس به سازش برسیم. منطقه های خیلی دشوار باقی مانده است. بنابراین به همدیگر دلایل های خود را پیشنهاد میکنیم و بر اساس آنها به سازش میرسیم، گفته است او. گمانبر در کشتار روزنامه‌نگاری قزاقستانی ژان باتا تولگین در گرجستان به گناه خود اقرار کرده است. فعال مدنی قزاق دینا تنسر خبر داد که باتاکاس تالگن خواهر ژان باتا 3 ایول در چاربینی های تفتیشاتی در کخیتیا اشتراک کرده است. حالا مساعدت جانب قزاقستان ضرور است. باید اثبات کرد که روزنامه‌نگار به خاطر اموالش کشته شده است. گمانبر گابریل خوخوباشویلی سال 2015 با او رابطه داشت ولی آنها زن و شوهر نبودند. او چند بار آمده از ژان باتا پول طلب کرد. ژان باتا به وی باور میکرد و او از این سوء استفاده مینمود. نوشته است تنسری در شبکه های اجتماعی.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مستقند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
خوجنابدین بابیف شهروند زندانی تاجیکستان در یکاترینبورگ از مقامات روسیه خواسته است برایش اجازه دهند که در مراسم دفن پسر 6 ساله‌اش دلیر بابیف در این کشور اشتراک کند. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. جسد دلیر بابیف را در آخر ماه ایون امسال از یک گراژ در شهر یکاترینبورگ یافتند. مقامات گفتند کودک هنوز 6 ماه پیش کشته شده است و در مرگ او پرستار یا مادرخواندش گمان بر است. او را دستگیر کردند. کشتاری کودکی تاجیک در اویله پرستورش در یکاترینبورگ سر و صدای زیاده بپا کرده، مسئله بی‌توجهی به کودکان را در خانواده های فرزند خون شده داغ کرد. کنسولگری تاجیکستان در روسیه میگوید دلیر بوبیف 6 ساله فرزند خوجانوبیدین بوبیف زاده ناحیه خراسان تاجیکستان و شهروند روسیه است. پدر بیولوژیکی کودک چند سال پیش با اتهام راهزنی زندانی شده بود. هنگامی بازدید ظفر سعیدزاده کنسول ژنرالی تاجیکستان از مؤسسه اصلاحی ولایت سویردلوفت که خوجانوبیدین بوبیف آنجا نگهداری می شود، وی خواسته است در گرفتن جسد فرزندش و دریافت اجازه از مقامات روسیه برای دفن او مدد کنند. دیپلمات تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت مراجعه محبوس را با تاتیانا میرزلیاکوا و کلاهداری حقوق انسان در ولایت سویردلوفت رسانیدند و احتمال خواهش محبوس تاجیک اجرا می شود. ماجرای زندگی این مهاجری تاجیک و مرگ فرزندش پرپیچ و تاب است. دلیر بوبیف خردسال که خبری کشتارش چند روز باز در سرخط رسانه‌های کاترینبورگ قرار دارد، از همسری روسی مهاجری تاجیک به دنیا آمده است. به نوشته رسانه‌های محلی، پس از زندانی شدن پدرش، مقامات مادر بیولوژیکی کودک را به دلیل میزدگی از حق مادری محروم کرده، دلیر را با قرار مقامات موقتاً به پرستاری به یک اویله در کاترینبورگ دادند. روز 26 ایون مادرخوند کودک اعلام کرد که دلیر ناپدید شده است و ساکنان زیاده با جستجوی طفل پیوسته بعد از 3 روز جسد او را در گاراژ در نزد منزلی استقامتی اویله پرستورش ویرانیکا ناوموا پیدا کردند. بنا به فرضیه مقامات انتظامی در کاترینبورگ، کودک 3 دکبر فوتیده، پرستورش تمام این مدت جسد او را پنهان داشته است. مقامات تفتیشاتی شهری کاترینبورگ خبر دادند که دلیر بوبیف بعد از لاتوکوبی شدید از سوی مادرخوان در حمام از هوش رفته جان داده است. زن هنگامی بازپرسی گفته است کودک بیماری روحی داشت و او از ترس محروم شدن از فرزندان دیگر جسد را پنهان کرد. به اطلاع یک منبع خبرگزاری کپا کاترینبورگ، زنی که دلیر را به فرزندخانه گرفته بود برای تربیه و نگاهبین او از دولت هر ماه 11000 روبل می گرفت. ایوگنیا دیدیگ، مفتش ناحیه چکالوفسکی کاترینبورگ، به خبرنگاران گفته است در دوام سال 2022 وی منتظم کودک خردسالی را که به پرستاری گرفته بود شکنجه می کرد. گذشته از این دقیق می دانست که کودک نیم سال پیش فوتیده است، اما از دولت یاری پولی می گرفت. حالا جسد دلیر در سردخانه کاترینبورگ است و پدر بیولوژی او خوجانوبیدین بوبیف با یاری تاجیکان و پیوندانش تلاش دارد جسد را گرفته به خاک سپارند. یکی از نزدیکان خوجانوبیدین بوبیف به رسانه‌های کاترینبورگ گفته است پدر بیولوژی طفل می‌خواست بعد از رها شدن از زندان پسرش را به تربیت خود بگیرد. با گفته این نمایندگی تاجیکستان در کاترینبورگ تا انجام ادای جزای خوجانوبیدین 1 سال و 3 ماه مانده است. روز 1 ایول ده ها ساکن کاترینبورگ در نزد یک دادگاه جمع آمده خواستند به پرستاری طفل کشته شده جزای سنگین داده شود. آنها همچنین مجازات مقامات پرستار را برای بی‌توجهی به سرنوشت کودکان فرزندخوان شده طلب کردند.
شب و فقط هم صحبتی ما تاب می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بیسو، پیش از لبا خیالی کنو تاب می شوم، اندشه های این دلم داییم با یاد دوست، امید و آرزوی من دیدار سی بگو دیدی نادر
جهانی ادعا دارد که سال گذشته به تاجیکستان توسط بانک‌ها 5.2 میلیارد دلار مبلغ‌ها انتقال شده است که برابر 49% مجمع تولیدات ناخالص کشور می باشد. این در حالی است که دو سال اخیر جنگ روسیه به ضد اوکراین ادامه دارد و تعدادی از مهاجران از ترس اعزام به این نبرد قلمرو روسیه را ترک کردند. گفته می شود احتمال دارد بسته نوی تحریم‌های غربی منع ورود نیروی کاری خارجی به روسیه را در نظر بگیرد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در گزارش نوی بانک جهانی درباره وضع اقتصادی تاجیکستان که اخیراً نشر شد گفته می شود که در سال 2022 حجم مبلغ‌های انتقالی پولی به این کشور برابر 5.2 میلیارد دلار آمریکایی بوده است. قبلاً حجم بیشتر پول‌های انتقالی به تاجیکستان در سال 2014 ثبت شده آن زمان برابر 4.2 میلیارد دلار آمریکایی بود. رحمان الماسف کارشناس مسائل مهاجرت در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که از زمان خروج بیماری کووید 19 افزایش به تدریج مبلغ‌های مهاجران کاری تاجیک مشاهده می شود. زیرا به اعتقاد این تحلیلگر مقامات روسیه در کردند که بدون مهنت مهاجران کاری نمی توانند رشد اقتصاد خود را تامین سازند.
حتی مجبور شد بعضی بودن که ما پاسپورتش رو گرفتیم که نمیتیم که از ما نرم تو میمسو سرد سو میتیم من تو یک سپنجو سو میتیم تو من با کار کن.
رحمان المصف افزود طبق اطلاعی که وی در دست دارد کشورهای غربی علیه روسیه برای جنگ به ضد اوکراین بسته نوی تحریم ها را تاییه میکنند و یک نقطه آن به موضوع منع ورود نیروی کاری خارجی به روسیه میباشد. از این را کشورهای غربی تلاش دارند اقتصاد روسیه را